بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز می رویم به سراغ نهمین تروک احرام، مسئله کفش و جوراب و امثال آن، که زیادم این مسئله مورد ابتلاء است و مورد سؤال. عبارت امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله اینه: التاسع لبس و ما یستر جمیع زهر القدم کالخف و الجورب و غیره ما، چیزی که تمام پشت پا رو بپوشانه. خف همون کفش، جورب هم که معلوم جوراب، غیر همام میتونه اشاره به پوتین باشد، چکمه باشد، همسال اینها. و یختص ذالک به رجال، حرمتش مخصوص رجاله، زنها میتوانند کفش و جوراب پشتدار بپوشند. ولا يحرم على النساء، این اصل مسئله بود، حرمت على الرجال دون النساء، یه فرق بود در واقع. وليس في لبس ما ذكر كفاره، این فرق دوم مسئله است که اگر کسی این کار خلاف کرد و این عمل حرام رو به جا آورد در حال احرام، کفش و جوراب پوشید، کفاره داره یا نه؟ میگن کفاره نداره. ولیس فی لبس ما ذکر کفاره. و اما فرق سومی هم داره، حالت استرار چی؟ ولو احتاج الى لبسه، مجبور شد، نعلینی نداشت، مجبور شد کفش بپوشه یا جوراب بپوشه، آیا پشتش رو شکاف بده یا نده؟ ولو احتاج الى لبسه فالاهوتو شق و زهرهی، اول این است که پشتش رو بشکافه. بنابراین یکی اصل مسئله شد حرمت علی الرجال دون النساء، دوم مسئله عدم کفاره شد، سوم مسئله وجوب و عدم وجوب شق زهر عند الاضطرار. البته اینو توجه داشته باشید، چیزی که زهر بدن و زهر پا رو می پوشاند انواع اقسامی داره، یه وقت کفش، یه وقت جورابه، یه وقت چکمه و پوتینه، یه وقت نه، پشت پاش و یه نوار، برای این که راحت تر باشه یه نوار روی تمام پشت پا میچرخونه. خب اینم زهر قدم رو پوشانده، ولی نه کفش است و نه جوراب است و نه چکمه و اینها. یه رقم چهارمی هم داره و اون این است که انسان اون حوله احرامی که پوشیده، سوار ماشین که میشه میشینه، این حوله قشنگ میفته پشت پاش، روی پاش رو قشنگ میپوشونه. بله، خب آیا لبس معیاره یا پوشندن زهر القدم محل بحث. حالا نمیگم که فتوا میدیم. یه رقم دیگه این است که شخصی دو زانو نشسته، وقتی محرم دو زانو بنشینه، روی پاش روی فرش قرار گرفته و مخصوصا در موقع نماز، خب وقتی می نشینه بین سجدتین یه در حال تشهد، روی پای او مماس با زمینه، اینام سطر زهر قدمه. البته گفتن نیست، ولی من میخوام انواع اقسامش در ابتدای کار عرض کنم تا معلوم بشه کدام حلال است و کدام حرام است و کدام اشکال داره کدام نداره. این متن کلام امام بود. و اما از نظر اقوال، مسئله اصلش مسلمه، شاخ و برگاش اختلافه. بعضی فقط کفشو گفتن، الخف ماورای خفو نگفتن. بعضی خف و جوربو گفتن، هم خف هم جوراب. بعضی ها کل ما یستر و زهر القدم به لبس گفتن، اعم از کفش و جوراب و هر نوع پوشندن سه رقم قائل داریم. قائلین فقط به خف، کفش، کفش هم معمولی. دوم قائلین به خف و جورب. سوم قائلین به کل ما یستر زهر القدم به لبس. عبارت خوبی مرحوم نراقی در مستند داره که همه این ستا رو با قائلینش نقل کرده، عبارت جامع خوبیه. عبارتش رو میخوانم در جلد 12 مستند صفحه 13 اوائل جلد 12. میگه از ثانی یعنی من المحرمات، لبس ما یستر زهر القدم بالخف خاصه. این همون گروه اولی است که فقط خف گفتن. لبس ما یستر زهر القدم بالخف خاصه کما هو ظاهر النهایه و السرائر حیثق تسرا اقتسرا حیثق تسرا الا ما ذکره. در سرائر در نهایه فقط خوف و گفتن، ظاهرش این است فقط یکی حرام دیگه چیز دیگری نه. او هو مع الجورب، این دوتا بگیم حرامه، کفش و جوراب، کما هو ظاهر مقنع و تحذیب حیث ذمه معه. ذمه معه چیزی زمیمه با چیزی کرده؟ جوراب و زمیمه کرده با کفش. و کزل مفاتیح، مفاتیح فیض. و صرح فی شرحی، شرح مفاتی، بالاختصاص بهما، گفته فقط کفش و جوراب. و هو ظاهر الذخیره، ذخیره سبزواری هم ظاهرش این است که فقط این دوتا. بل المدارک ایزن، او هو مع شمشک، شمشک، شمشک نیست، اعراب رو شمشک گذاشتن. در منابع لغت سابقا هم اشاره کردم، ظاهرا ذکری از شمشک نیست. مجموع البحرین داره، میگه در منابع لغت نیامده، زایش این است کفشی بوده بغدادی چه رقم بوده؟ من احتمال دادم همون چکمه باشه. من حالا این اون وقت چی بوده من احتمال میدم مثل چکمه و اینها باشه. به هر حال کما هو و ظاهر المبسوط والخلاف والجامع، این دو تا قول. قول اول فقط کفش، قول دوم کفش و جوراب و یا به زمیمه شمشک. قول سوم او به کل ما یستره به لبس، هر چیزی که به صورت لباس اونو بپوشاند، مثل نواری که عرض کردم انسان دوره روی پاشو نوار ببنده برای راحتی، برای هرچی میخواد. کل فاضلین مرحوم محقق و علامه و عامت المتأخرین، متأخرین رفتن رو عام، گفتن هر چیزی که پشت پا رو به لبس صدق لباس هم بکنی، نه مثل این که انسان لحاف روش میکشه میخوابه لحاف هم به پشت پاش میفته، اینا اب نداره. و عامت المتأخرین کما سره بهی جماعتون، بل فی المدارک انه مقتوع به فی کلام الاصحاب، بل عن القنیه نفی الخلاف عنه. ضمنا معلوم شد که ادعای اجماع هم در این مسئله شده. روی پاره بپوشانه، روی پاره بپوشانه. خب بله پوشیده، تمام پوشیده میشوند. بند برای این است که محکم بشه و الا بند روی پا نیست. اون دو دهانه و دو لبه کفش رو میارن کنار هم با بند محکمش میکنن. صاحب حدائق هم یه جمله ای داره، من اینو عرض کنم، یه اشاره هم کلام جواهر یه خود روشنتر بشه اقوال. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 حدائق صفحه 442 میگه از سالس، ایشون هم سالس قرار داده، عدم و جواز لبس الخفین و ساتر لزهر القدم، که همون قول سوم باشه، هر چیزی که ساتر زهر قدم باشه و لبس باشه، للمحرم اختیارن. بعد با فاصله میگه و هو مما لا خلاف فی، اینجا شاهده و هو مما لا خلاف فی بینهم کما ذکره العلامه فی الکتابین المذکورین، کتاب این مذکورین همون منتها تذکره است که قبلا ذکر کرده. قال نا نعلم فیه خلافا، لا نعلم فیه خلافا، اختلافی در این مسئله نیست. صاحب جواهرم در جلد 18 صفحه 349 همین مطالب رو گفته، منتها اضافه‌ای که داره من میخوام اینه. بعد از آنی که اقوال قدما و متأخر نقل میکنه، بعد میگه بل فی الذخیره نسبته الی قطع المتأخرین، ترقی میکنه یواش یواش. صاحب ذخیره نسبت داده به قطع فقهای متأخرین، بل فی المدارک الی الاصحاب، بالاتر رفت مدارک به اصحاب. بل فی الغنیه نفی الخلاف، بل ظاهره نفیه بین المسلمین. این دیگه عامه و خاصه شد. بل ظاهره نفیه بین المسلمین. فقهای عامه هم ظاهرا بینشون اصل مسئله مسلمه، منتها تعرض مستقیم ما ندیدیم داشته باشن، تعرض غیر مستقیم دارن. و آن این است اگر مجبور شد کفش بپوشه آیا شکافش بده یا نه؟ دعوا تو شکافه، بده یا نده؟ پشت کفش رو شکاف بده، از این معلوم میشه اصلش رو قبول دارن. ببینید عبارتی از کشف اللسان نقل میکنیم، جلد 15 صفحه 381. میگه اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار، اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار. قال العلامه فی المنتهى فی تروک الاحرام و هل یجب علیه شقهما، آیا حالا که مستر شد به پوشیدن کفش در حال احرام شکاف بده روی کفش رو؟ ام لا، ذهب الشیخ الى شقه ما، شیخ طوسی فرموده بشکافه. حالا اینجا اقوال عامرم نقل کرده، قال عروت بن الزبیر و بهی قال، یعنی به وجوب شق، و بهی قال عروت بن الزبیر و مالک که از فقهای اربعه است و ثوری و شافعی از فقهای اربعه و اسحاق و ابن منذر و اصحاب الرأی. اصحاب الرأی اشاره به کیا هست؟ به اصحاب ابو حنیفه، این سه تا از فقهای اربعه و اصحاب رأی. این یه قول که میگفت یجب، و قال ابن ادریس لا یشقهما، ابن ادریس گفته لا یجب. و رواه الجمهور عن علیین، عام اهل سنت از علی علیه السلام نقل کردن که لازم نیست بشکافن. و بهی قال عطا از فقهای عامه، و اکرمه از فقهای عامه، و سعید بن السالم، و عن احمد روایتان. این چهارمین نفر از فقهای ائمه اربعه شون دو روایت از این نقل شده، روایت وجوب و روایتی عدم وجوب. این از کشف اللسان جلد 5 صفحه 381 نقل کردیم، جلد 15. من اینجا 5 نوشتم، 5 نوشتم، من اینجا 5 ظاهرم. اون یه بحث دیگری حال زرد داره زرد نداره، یه بحث بحث در این است که عامه و خاصه اصل مسئله رو قبول کردن. سخن در شاخ و برگ مسئله است. ما بریم اول اصل مسئله رو ثابت کنیم، بعد بیام سراغ شاخ و برگ. ها کما خوبه دیدننا و عادتنا، اول اصل مسئله رو بعد میام شاخ و برگ ها. و اما اصل مسئله مستند به روایاتی است که این روایات در باب 51 تروک احرامه، عمدش در باب 51، کمی در روایات در باب دیگه هم داریم. ببینید در باب 51 5 تا روایت، 3 تا از اونها فقط خفه کفش، 2 تاش جوراب رو هم داره. اما ما ورای اینها غیر از کفش و جوراب تو این روایات نیست. حالا چه رقم میخوام تعدی کنیم و مشهور فتوا دادن، ادعای اجماع شده که کل ما یستر القدم لبس و کل ما یستر القدم از کجا گفتن؟ اون خودش یکی از مشکلات این مسئله است. اما روایاتی که فقط خف میگه، اول صحیحه معاویه ابن عماره، حدیث یک باب 51، یک باب 51، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ولا تلبس سراویل، شلوار در حال احرام نپوش، الا ان لا یکون لک ازار، اگر لنگ احرامی نداری از شلوار استفاده کن، ولا خفین، در حال احرام خفینو نپوش، الا ان لا یکون لک نعلان، الا ان لا یکون لک نعلان، فقط خفینو گفته. البته اثبات چه نفی مادا نمی کنی، نمیگه فقط این حرامه، اثبات چه. روایت سه هم که روایت ابی بصیر است و اولی سند صحیح بود، این علی ابن ابی حمزه است، در سند که میدانید که ضعیفه، سندش معتبر نیست، مؤید میتونه باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل هلکت نعلاه، هلکت نعلاه یعنی چه؟ یعنی پاره شد، گم شد، ولم یقدر علی نعلین، نعلین ایرش نیامد، قال له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، اذا اضطر الى ذلك، ان الاضطرار، میتونه خفین بپوشه. مفهوم جمله چی میشه؟ یعنی وقت ضرورت نباشه خفین حرام، خفین حرام، کل پشت پا، نعلین بعضی از پشت پا رو میپوشاند، نه تمام پشت پا رو، اون مقدار که نعلین میپوشاند عیب نداره، تمام پشت پا، بله تمام روی پا، تمام نعلین که تمام، نعلین که تمام روی پا رو نمیپوشونه، بندی داره یه مقداری از روی پا رو میپوشونه. لهو ان یلبسه الخفین از تر الى ذالک فیشق ان زهر القدم، اون مقداری که روی پاس شکاف میده. حالا این برای بحث شکاف دادن مورد استناده که بعدن میرسیم، حالا کار به وجوب شکاف دادن نداریم. حدیث پنجم این بابم خف فقط میگه، صحیح محمد ابن مسلمه، ظاهرن سند صحیح مسلم، روایت صحیح، عن ابی جعفر فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعلن، کفش میپوشه اگر نعل نداشته باشه، نعل یه بندی روی پا هست، کل روی پا رو نمیپوشانه. بله اون نردین هم تمام پشت پا رو تمام روی پا رو نمی پوشونه، دو سوم می پوشونه اما همش رو نمی پوشانه. حالا بعضی از نردین هاست که خیلی کم می پوشاند و باید به زحمت به وسیله پا اونو رو زمین حرکت داد و کشید. بله انا بی جعفر فی المحرم یلبس الخوف اذا لم یکن له نعل قال نعم. بازم تو ذهن راوی و تأیید امام این بوده خوف در حال اختیار جایز نیست، لیکن یشق زهر القدم، بازم ایجاب کرد که زهر قدم رو بشکافه. بله ممکنه بعد از احرام باشه. نعلین خیلی ها هستن، نعلین میبوشن، این نعلین هم که شلوله یه مقدار راه میره یه وقت میبینه پاره شد دیگه نعلین نداره، توی اساسش کفشش هست، کفش در میاره میبوشه. بله در وسط کارم میشه، اول کارم میشه. خب اما دو تا روایت از این بابم کلیه ماره میگه، یکی روایت دویه یکی روایت چهار، روایت دو صحیح حلبی رجال سند معتبر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال و ای محرم حلکت نعلاه، اگر هر محرمی نعلینش پاره بشه گم بشه، فلم یکن له نعلان گیر نیاد، فلهو ان یلبس الخفین، میتونه کفش بپوشه از تر الى ذالک، تا جا خفینه. والجوربین یلبسهما از تر الى لبسهما، اینم باز استراره. والجوربین یلبسهما از تر الى لبس ما، یعنی در حال اختیار نیست. بنابراین تا اینجا دیدیم روایات صحیحی داریم، فقط خوف میگه و بعضی روایات صحیح هم داریم که خوف و جوربین و هر دو با هم میگه. یه دونه روایت هم هست در باب 44 احتمالاً بقیت چیز باشه، نخوندم میخونم و اما روایت چهارم میخونم. روایت چهار هم روایت رفاعت ابن موسی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم، چهار باب 51 حالا هنوز از 51 رد نشد. بله انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس الجوربین قال نعم والخفین از تر الیهما. این حالا جمله از تر فقط به خفین میخوره یا به خفین و جوربین هر دو میخوره؟ سوال کردن عن المحرم یلبس الجوربین قال نعم، بعد فرمود بل خفین از سر الیهما. سابقا داشتیم که قیدی که متعقب جمله متعدد باشه قدر متیقنش چیه؟ اخیره. این مسئله در اصول عنوان شده، اگر قیدی بعد از جمله متعدد بیاد، بعد از کلمات متعدد بیاد، قدر متیقن اخیره. الیه ما شاید به خفینه، خفینه یحتمل به این دوتا برگرده، قدر متیقنش اینه. و بله خفین دوتا شکی نیست، در عبارات سابق هم خفین استر الازاد الیه ما و اینا داشت. یه نکته هست در اصول، من اینه بگم یادتون بیارم. گفتن بعضی وقتا در کنار یه مطلق یه عبارتی میاد که یحتمل و تقیید مطلق به آن، از اقترن بالمطلق عبارتی یحتمل و تقیید. گفتن تقیید ثابت نیست اما اطلاقم از کار میفته. تکرار میکنم، اگر پشت سر مطلقی قیدی بیاد که این یحتمل به این مطلق برگرده، یحتملم نگرده، ما نمیتوانیم بگیم این قید حتما قیده، اما مطلق را هم از اطلاق میاندازه. چرا؟ لأنه محفوف بما یحتمل القرینه. عبارتی که در اصول داریم اینه، ما کان محفوفا بما یحتمل القرینه، این از ظهور میفته. پس به فرض این که بگیم الیه ما اینجا فقط به خفین برمیگرده، ولی چون جوربین هم محفوف است به ما یحتمل القرینیه، دیگه اطلاق جوربین رو نمیتونیم بگیریم، بگیم حال اختیار استرار. جوربین اطلاق داره، اختیار استرار هر دو میگه، نمیتونیم اطلاقش بگیریم. چرا؟ لأنه محفوف بما یحتمل القرینیه، و اون کلمه از تره است که یحتمل به هر دو بخوره. پس به فرض این که قدر متیقنم بگیریم و قید و به اخیر بزنیم، اون قبلی ها هم اطلاقاتشون فشل میشه. چرا؟ تکرار میکنم، عبارت مصطلح اینه، لأنه محفوفان به ما یحتملو القرینیه. فعلا هازا جنبندی کنم، بقیه بذاریم برای فردا. جنبندی این شد که از روایات بعضی استفاده میشه فقط خفه، بعضی جورب. تا اینجا چیزی که عام باشه، کل ما یستر القدم باللبس رو شامل بشود نداشتیم. تا ببینیم مشهور از کجا این قیدو گرفتن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.